صراط علی جاده مستقیم.
بحث قدیر و خانواده در واقع یک دوره دانش افزایی است، خب یک پله بالاتر، یک دوره معرفت افزایی است.
جنان مهر او هست و قهرش جهیم.
قدیر محور دین است، یعنی دین به دور آنچه رسول الله در خطبه قدیر گفته میچرخد.
مرحب از ضربه دونی کسی که کند فتح خیبر.
خانواده مؤمن باید یک خانواده قدیری بشود.
گفت من کنت مولاه را، نشان داد بعد از خودش راه را، و ابلاغ کرد امر الله را. بگیرید دامان این شاه را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. عنوان بحث ما بحث قدیر و خانواده است. یک پیشگفتار داریم، سه مقدمه داریم که هر کدام رای نوشتیم. مقدمه اول اصلا تعریف این بحث است. در هر موضوعی که وارد میشیم ابتدا تعریف درستی ارائه کنیم، ببینیم اصلا میخوایم چه کار کنیم، تبیین مسئله کنیم، ببینیم میخوایم چه کار کنیم، تعریفی از این بحث داشته باشیم، ابعادش را متوجه بشیم، سپس به ضرورت بحث برسیم و نکته سوم به عنوان مقدمه و پیش از ورود به اصل ابعاد بحث را یک مقدار بشناسیم. وقتی که زوایای مختلف بحث را شناختیم و دیدیم، اهمیتش بهتر در ذهن ما نقش می‌بندد و بهتر شکل می‌گیرد. لذا ابعاد بحث را کمی گفتگو خواهیم کرد. چهار فصل اصلی هم داریم. این چهار فصل این است که اول یک شناخت دقیق‌تری از قدیر داشته باشیم. همه عزیزان مبلغ هستند، دو دستی بر آتش دارند، دو خدمتگزار مکتب امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستند، اما یک گوشه کنارهایی هست و مباحث علمی سعی می‌کنیم مطالبی بگیم که کمتر شنیده باشید یا توجه شما را به بعضی از مطالب بیشتر کنیم. لذا با آنکه از قدیر همه چی میدانیم، اما نمیخوایم مطالب مرسوم را بگیم، نکات دیگری سعی میکنیم یک شناخت عمیق‌تری نسبت به خطبه قدیر داشته باشیم، اطلاعاتی از خطبه قدیر داشته باشیم که محور بحث قدیری ماست. سپس وظایف یک خانواده را در خطبه قدیر بررسی کنیم. خطبه قدیر جنگی است که مسائل مختلف مطرح شده، از جمله مسائل مربوط به خانواده. و چهارم، نقش خانواده قدیری در جامعه، چگونه اگر خانواده خودمان را اصلاح کردیم در بستر جامعه میتواند تأثیر بگذارد. جامعه چیزی نیست جز خانواده من و شما و این آقای دیگه و این آقای دیگه و این آقای دیگه. اگر هر کدام از ما اهتمام کنیم و همت کنیم بر بهتر شدن، اصلاح و سلامت خانواده خودمان، آرام بخشی از جامعه اصلاح شده است. جامعه چیزی نیست جز خانواده های ما. پس اصلاح خانواده ها موجب اصلاح جامعه می شود. خب، و وظیفه یک مؤمن است که همچنان که برای خود وقت می‌گذارد، برای خانواده و برای جامعه وقت گذاری کند. وظیفه هر مؤمنی است که نسبت به مسائل فرهنگی جامعه خود و مسائل مختلف جامعه حساسیت داشته باشد و اهتمام داشته باشد. خب، این فهرست مختصری که گفتیم، سه مقدمه، چهار فصل، البته بحث بسیار مفصل است. طبیعتاً در این زمان اندکی که داریم این بحث به انجام نخواهد رسید، تمام نمیشه. منتها سرنخ‌هایی رو خدمت عزیزان میگم، ساختار رو هی جلو میریم، سرنخ هم میدیم. میتونید باز خودتون با مطالعه یا درس بحثایی که اساتید بعدی کسان دیگری از عزیزان در روزهای دیگر برای شما مطالبی میگن، از مطالب اون عزیزان هم داخل این سرفصل و ساختار بذارید، یک جزوه مختصر یا جزوه مانندی آماده کنید، در ایام قدیری که در پیش داریم ازش استفاده بسیار میشود کرد. خب تمام، برم سراغ اولین بحثم، یعنی پیشگفتار. بعد از بسم الله و حمد ثنای الهی یک نکته را حواسمون جمع باشد، اونم این که بحث از حوزه دین و بحث دینی داشتن حتما نیاز به لطف خدا دارد، نیاز به عنایت الهی دارد. صرف این که من مطالبی آماده کنم رو برای شما بگم و شما هم بشنوید، این کفایت نمی کند، بلکه باید در کنار هر بحث دینی یک نور افزایی بر دل ایجاد شود. این نوری که در دل می آید بعد از آیات قرآن و روایات به مدد توسلات است. خوب این نکته را توجه بفرمایید. توسلی که در مجالس روزه یا مجالس مختلف در پایان مصیبتی خوانده می شود، توسلی می شود اول مثل دعایی که خواندیم، یا آخر یا روزه خوانده می شود، این باعث می شود که نور معرفت در دل ما پدید بیاید، خب، و فهم مطلب بر ما بیشتر شود. لذا بر هر مبلغی لازم است هم در مطلع سخن، آغاز سخنش، در اول صحبتش توسلی داشته باشد. حالا یک کسی صدایی دارد، میتواند با ارصد اشعاری متوسل به وجود مقدس اهل بیت یا بقیت الله شود، یک کسی هم با یک دعای ساده متوسل میشود به محضر امام علیه السلام. این لازم است و هم در پایان، هم در پایان مطلبی که در بین دو توسل، دو ذکر الهی در ابتدا و انتها قرار بگیرد، امید قبولیش و امید اثرگذاریش خیلی بیشتر است. یک تذکری بگم برای این ایام مناسبت، این اصلا پیش از همه صحبت هاست، به اصطلاح پیشگفتار است، اونم که ارصد ماه ذی‌قعده هستیم. ماه ذی‌قعده در مجلس دیگه هم عرض کرده بودم، ماه ذی‌قعده شایسته است که ماه امام رضا نامیده شود. یک ذی‌قعده ولادت با سعادت خواهر امام رضا است، 11 ذی‌قعده ولادت مبارک حضرت علی ابن موسی رضا است، 23 ذی‌قعده به نقلی و به روایتی شهادت امام رضا است و روز زیارتی امام رضا، 25 ذی‌قعده روز ویژه زیارتی امام رضا است و پایان ذی‌قعده 29 یا 30 ذی‌قعده شهادت دلبند امام رضا حضرت جواد الائمه است. 5 مناسبت در این ماه داریم که به امام رضا مرتبط است. شایسته و بایسته است که این ماه را ماه امام رضا بنامیم و اهتمام بیشتری داشته باشیم تو این ماه به زیارت حضرت رضا، به نام بردن از ایشان، به بیان معارف و علوم ایشان در جلسات مختلفی که مبلغین محترم شرکت میکنن. تو پرانتز، بیشترین حدیث در تعظیم قدیر را از بین اهل بیت ما از علی ابن موسی رضا داریم نسبت به عید قدیر. خب احادیث امامت بسیار زیاد از همه اهل بیت داریم. یک آمار بگم، 2400 حدیث ما از حضرت علی ابن موسی رضا داریم. خب در کتاب‌های مختلف عیون اخبار رضای مرحوم شیخ صدوق 900 روایت دارد، اما مسند مرحوم آقای عزیز الله عطاردی 2400 حدیث از امام رضا جمع کرده است. همین مقدار است آنچه که به دست ما رسیده است از علی ابن موسی رضا. همین گرچه 2500 زیاد نیست، اما یک جمله هم از امام رضا دریایی است. خب از این 2400 حدیث 400 خورده حدیث نزدیک 500 حدیث امام رضا در بحث امامت است. همه مسائل فقهی و اعتقادی و اخلاقی با همدیگه جمع کنیم 2400 تاش، حدود یک پنجم تمام مسائلی که حضرت رضا باقی مانده است از ایشان بحث امامت است. خب و در این میان 5-6 تا روایت بسیار گرانقدر حضرت رضا در تعظیم عید قدیر، خصوصا در مورد عید قدیر امام رضا دارد که تو کتاب هایی که کلمات امام رضا جمع شده این احادیث هم هست، لذا خیلی به جا بود این مراسمی که برگزار شد و دارد برگزار می شود در این ایام باشد. این ایام منتسب به حضرت رضا، ماه منتسب به امام رضا، اتفاقا امام رضا هم اهتمام بسیار، نه که اهل بیت دیگر نداشته اند. ما روایتی که داریم از امام رضا برای عید قدیر بیشتر از همه اهل بیت است. تو امامت خب احادیث امام صادق بسیار است، اما در خصوص عید قدیر احادیث امام رضا را داریم. دو تا پیش گفتارم تمام، برم سراغ مقدمه اول. مقدمه اول، اصلا این بحث قدیر و خانواده چه تعریفی ازش داریم؟ خب نکات رو یادداشت بفرمایید. بحث قدیر و خانواده در واقع یک دوره دانش افزایی است، خب یک پله بالاتر، یک دوره معرفت افزایی است. دور هم نشسته ایم، معرفتمون به حضرات اهل بیت بیشتر شود. مگر فرق است بین دانش و معرفت؟ بله تفاوت هستش بین دانش و معرفت. گفتیم در بعضی از جلسات خدمت بعضی از دوستان، عذرخواهی میکنم اگه تکراری است، اما برای عزیزان دیگر خالی از لطف نیست. دانش مطلق دانایی ها و اطلاعات است، خب اما اون معرفت نوع خاصی از علم و دانش است. خب اهل بین تأکید بر معرفت کردن در کلام مقدس رسول الله، من مات ولم یعرف امام زمانه، همه بلدیم کسی که از دنیا برود معرفت به امام زمانش نداشته باشد، مات میتت الجاهلیه. نفرموده است من مات ولم یعلم، من مات ولم یعرف. معرفت را به علم ترجمه نکنید، معرفت قدمی بالاتر است. یعنی چی معرفت؟ خیلی ساده و مختصر با توجه به وقت عرض میکنم، معرفت علم به دقایق امور و علم منتهی به عمل است. خب اگر کنارش عمل آمد، کنار علم آمد، میشه معرفت. صرف دانایی دانش است. خب من مات ولم یعرف امام زمانهی، کسی که نشناسد، یعنی اهل عمل هم نباشد، صرف اطلاعات کافی نیست. من اطلاعاتی نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه دارم، آکی به دنیا آمده، اسم مبارک مادرش چه بوده، اسم مبارک پدرش چه بوده، چه کارهایی کرده، همه اینها اطلاعات است، علم است، دانش است. خب قدیر آقا در سال آخر عمر رسول خدا، در سال 10 ارسال هجرت، در 18 ذیحجه این اتفاقات افتاد، 3 روز توقف کردن، اینا همه دانش است، علم است. خب برای اینکه معرفت شود، برای اینکه معرفت شود دو چیز لازم دارد. علم برای اینکه معرفت شود دو کار لازم دارد. حدیث برای شما میارم از اهل بیت، حدیث صحیح. یک عمل است، اگر علم آموختی عمل کردی معرفت در دلت پیدا می شود. دو طلب است، تضرع است، توسل است. اهل عمل باید باشی، اولا تلاش کنی آقا خدای متعال به شما فهمود دینی هست، ایمانی هست، نمازی هست، روزه هست، زیارتی هست، اطاعتی هست، ولش کردی معرفت میره. باید اهل عمل باشیم، اهل طاعت باشیم، به مردم هم یاد بدیم. خب اهل عمل و طاعت، اهل نه فقط واجبات بلکه مستحبات، نه فقط مستحبات بلکه اهل احتیاط و ورع باشیم. امام صادق سلام الله علیه می فرماید با ورعتان به من کمک کنید، اعینونی بالورع، با احتیاط کردن، با حواس جمعی اهل کمک به ما باشید. اگر پای عمل را وسط کشیدیم معرفت هم پیدا می شود، خب، و معرفت می ماند. و الا حدیث الان برای شما میارم که اگر عمل را ترک کردی آروم آروم معرفت هم میره، یک وقت میبینی که اطلاعات خیلی داری. این همه کسانی داریم که در خارج از محیط شیعه و مکتب اهل بیت مطالعات زیاد میرن انجام میدن، کتاب ها می نویسن، مسیحیست کتاب نوشته چندین جلد درباره امیرالمومنین، نمیدونم ارشد که از اقوام مختلف در فضائل امیرالمومنین کتاب نوشتن، اما هیچ عقیده‌ای ندارد، فقط نوشته. اطلاعاتشون گاهی از ما بیشتر است. گاهی افرادی را من میشناسم که اطلاعاتشون در مورد امام زمان خیلی از من و شمای شیعه بیشتر، اما کافره، اصلا هیچ دینی ندارد، اعتقاد به هیچی ندارد، خیلی خوبم اطلاعات برای امام زمان دارد، خیلی خوبم امام رضا رو میشناسد، هیچ اعتقادی ندارد، هیچ معرفتی وجود ندارد. شرط رسیدن به نتیجه در زیارت امام رضا معرفت ها، فقط صرف اطلاعات نیست ها. بریم جلو، میخواییم در این بحثی که داریم کمی نقاط معرفتیمون زیادتر بشود. حالا روایاتشون برای شما، مستنداتشون الان میرسیم. سوم، بحث قدیر و خانواده بحث دانش افزاییست، بحث معرفت افزاییست، بحثی اعتقادی و عملیست. این بحث اعتقادی و عملی دو محور اساسی دارد، از یک سو قدیر، از یک سو خانواده. خب به این تعبیری که گفتم دقت کنید، بحثی اعتقادی و عملی است که محور و پایه اش قدیر است از یک سمت، خانواده از یک سمت. قدیر و خانواده رو یکم تعریف کنم با یک نگاه دیگر. خب دقت بفرمایید، قدیر چیست؟ همه شنیدیم، شاید به این نکته کمتر توجه کردیم. قدیر یک دو سه، همه رو به ترتیب من می‌نویسم که راحت تو ذهن بماند. یک، قدیر اصلا بستر دین ماست، بستر تمام دین ماست، تمام دین ما بر پایه قدیر است. خب آقا من شرع و احکام رو از کی تبعیت میکنم؟ از امام صادق. مذهب ما مذهب جعفری است. امام صادق اول بار کجا معرفی شده است؟ در قدیر. قدیر، خب حضرات امروز ولی نعمت ما، صاحب امر ما، کسی که سرسپرده او هستیم، حضرت بقیت الله هست. کی او را اول معرفی کرده است؟ خاتم الانبیا در قدیر. خب تمام آنچه داریم بر زمینی بنا شده است، این ساختمان به نام قدیر. تشبیه کنم، صبح هم برای عزیزان برای گروه دیگری گفتم، خب زمینی داریم، بستر کار به نام قدیر، یک برج چندین طبقه از دین بر این بستر بنا شده است. قدیر زیر ساخت تمام اعتقادات ما، تمام از قرآن براتون این اثبات خواهم کرد، آیه قرآن الان بیارم که زیر ساخت تمام اعتقادات است. آیه تبلیغ که هممون بلدیم، توجه کنیم بهش، قرآن می‌فرماید این داستان قدیر زیر ساخت کل رسالت پیامبر است. درسته؟ آیه همین رو می‌فرماید، شما نظر بدید. یک، قدیر بستر تمام دین ماست. خب وجود مقدس علی بن موسی رضا در حدیث زیبای امامت، یک حدیث امام رضا دارد، حدیث جامع در امامت حسن قوغاست، فوق العاده است. کتاب شریف کافی، تو ذهن امامت آدرس به شما بدم، کتاب شریف کافی مرحوم کلینی جلد اول باب و نادرون جامع اون فی فضل امام. خب دو تا حدیث دارد، دومیش از امام رضا خیلی عجیبه، دو سه صفحه است، حدیث سنگینی سا، یک جملات امام رضا گفته است فوق‌العاده در امامت. خب حرم که میریم تو صحن قدس، این غرفه‌های دور قطعاتی از این حدیث امام رضا را دور تا دور با کاشی نوشتن. حضرت می‌فرماید ان الامامه اس الاسلام، تمام اساس اسلام است. نمیگه یکیش ها، امام رضا نمیگه یکی از ارکان و یکی از اساسهای اسلام هست. اصل اسلام اساس تمام اسلام طلبه ایم دیگه، الاسلام تمام اسلام، یا این اسلامی که یا عهد ذهنیست یا استغراق. هم الامامه اصل اسلام، اساس تمام اسلام به همین اسلام رسول الله است. خب یک، قدیر بستر تمام دین است. دو، علاوه بر بستر بودن توضیح میدم، قدیر محور دین است، یعنی دین به دور آنچه رسول الله در خطبه قدیر گفته میچرخد، به مانند یک آسیا که چوبی در وسط دارد به آن قطب آسیا و محور میگن. اگر محور را برداشتی اصلا آسیا نمیچرخد، اصلا آسیا به وجود ندارد، هیچ کاری انجام نمیدهد، هیچ کارایی ندارد، آردی آسیا نمیشود. اگر قدیر را برداشتی هیچی از این دین در نمی آید، هیچی در نمی آید. باز قرآن را اشاره میکنم بهش که چطور خدای متعال در قرآن بر این امر اشاره. لذا نه تنها زیر ساخت که محور تداوم دین، محور تداوم دین هم قدیر است. سوم، قدیر رکن دین است، ارکان، ستون. این ستون‌هایی که می‌بینید، این ساختمان ستون‌های متعددی دارد. ستون دین شب 19 وقتی که امیرالمومنین ضربت خورد چه گفتند؟ جبرئیل چه فریاد زد؟ تهدمت والله ارکان الهدى، رکن هدایت الهی ریخت. نه ریختا، یک انکسار داریم تو زبان عربی، یک انهدام داریم. خب هدم یعنی چه؟ تو لغت پاشیدن، اصلا کلن نابود شدن. یه وقت میگیم آقا ستون شکست بر زمین ریخت، یکی میگیم اصلا پاشید. هدایت الهی به وقتی که امیرالمؤمنین شمشیر بر فرق مبارکش خورد پاشید. اون چیزی که عصر عاشورا، حاشیه بگم، اون چیزی که عصر عاشورا از پشت زین، وقتی میگیم سید الشهدا از پشت زین بر زمین افتاد، نه فقط یک فرد بود که تمام هدایت الهی به زیر سم اسبان افتاد، تمام دین به زیر سم اسبان افتاد. خب دو تا متن رو حتما آقایون مبلغین محترم قبل از قدیر باید مطالعه کنن، دو تا متن حتما باید مطالعه کنن. یک، خطبه قدیر را در همین ایام یک دور تمام بخوان، یک دور تمام بخوان. خب ده ها نکته گیرت میاد، حالا قطعاتش رو من برات میگم، ده ها نکته گیرت میاد. خب یک، خطبه قدیر. یکی دیگه که محجور توجه نداریم، امام هادی سلام الله علیه یک زیارتی دارد، زیارت امیرالمومنین در قدیر، زیارت امیرالمومنین در قدیر. آقا قوغاس، یک تعابیری امام هادی نسبت به امیرالمومنین دارد عجیب. بعضی از این تعابیر در کمتر جای پیدا می شود. خب در عبارتی امام هادی خطاب به امیرالمومنین می فرماید، همین بحث من است، السلام علیکم یا عمود الدین، همه شنیده بودیم، همه شنیدیم امیرالمومنین عمود دین است. خب نه، امام هادی میفرماید السلام علیک یا دین الله القویم، سلام بر شما که دین خدا هستی، دین استوار الهی هستی. امام زمان در هر زمانی خود دین است. خب و قدیر یعنی صحبت کردن از تمام دین، محور دین، ارکان دین. خب ردشم، بحث بعدی. حالا خانواده چه جایگاهی دارد؟ باز خانواده را هم بر اساس تجربه خودمون، هم بر اساس آیات رو. آقا تو قرآن مفصل به خانواده توجه شده، مفصل. خب ده ها آیه از قرآن داریم که بر خانواده و خانواده داری تأکید کرده است، برسم نمونه های بگم. در روایات ما بحث های متعدد حضرات اهل بیت ارشد نسبت به خانواده فرمودن. یک جمله از رسول خدا بگم، از رسول خدا این حدیث در منابع شیعه و سنی هر دو نقل شده است، نسبت به خانواده که وجود مقدسش میفرمود خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما اونه که بیشتر از همه به خانوادهش توجه دارد. اهل اول خانواده است، بعد جامعه ای که اهل ما هستن، جامعه مؤمنین. خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما اونه که بیشتر از همه حواسش به خانوادهش هست، به زن و بچهش، به زن و بچهش. مبادا خدای نکرده ما مبلغین به علت اشتغال زیاد به امر تبلیغ حواسمون به خانواده هامون نباشه. یک ماه میری تبلیغ، فکر کردی که این زن بچه چی میشن؟ 20 روز میری تبلیغ، فکر این کردی زن بچه چی میشن؟ بله؟ یا اصلا یک دفعه متوجه میشیم که اصلا بچم حاضر نیست مثل من بشود. خیلی عیبه ها، عیبه اگر بچت حاضر نیست مثل تو بشه. یعنی یک جای رفتارت، برای مبلغین عزیز عرض میکنم، یعنی من یک جای رفتارم اشکال داشته که بچم حاضر نیست راه من را برود، حاضر نیست راه من را برود. خب خودم را بازبینی کنم دیر نشه. خیرکم خیرکم لأهله، روایات خیلی زیادی داریم، تا شب خواسته باشم روایت در مورد خانواده از کلام اهل بیت بخوانم داریم. بر اهمیت خانواده داری 3 نکته فقط نوشتم، توجه بفرمایید اهمیت قضیه. خانواده بستر تمام اعمال و رشد ماست. آقا برنک خودم باشه با یک لقمه نون ماستی و یک تیک قالیچه و یک اتاق 4 متری 2 متری 10 متری میتونم زندگی کنم. از صبح تا شب که تلاش میکنم برای چیست؟ برای خانواده. من بیشتر وقتم را میگذارم برای اینکه مسکن براشون تهیه کنم، غذا تهیه کنم، پوشش تهیه کنم، براشون امکانات رفاهی تهیه کنم. زنم هم همینجوری ها، او هم تمام وقتشو داره میذاره برای خانواده. فردا بچه هم که بزرگتر میشن اینجوریه. بیشترین اعمال ما برای خانواده هاست. خب این بستر رو دریاب، بستر عمل است. اگر کسی به جایی رسیده یقینا محیط خانواده تأثیر داشته. اگر کسی هم از اون ور به جایی نرسیده خراب شده یقینا محیط خانواده تأثیر داشته. محیط خانواده خوب داشتی بچه هایی خدمتگزار به اهل بیت بیرون میان. محیط خانواده را خرابش کردی معلوم نیست بچه ها چی در بیان، بچه ضد دین. ما داشتیم ها، تو علمای بزرگمون داشتیم، اس نبرم به احدی جسارت نباشد، تو علمای تو مراجع داشتیم، مرجع تقلید عظیم و شعنی بوده است. فرزند نوه کافر، اصلا به هیچ دینی اعتقاد نداشت، دینی اعتقاد نداشت. حتی تو خانواده های بزرگان ما داشتیم. 2 محور زندگی و حیات ماست خانواده. یعنی اصلا من اگر زن و بچه آدم نباشه، 90% ما اصلا حال هیچ گونه نداریم، افسردگی میگیریم، حال نداریم. زنامون هم همجوری، انا خیلی ساده، زنامون هم اگر خانواده نباشه، خانواده نداشته باشی، کلی عرصات که از نشاط تو از دست میدی، حیات و نشاط و زندگی و سرحالی عموم افراد به خانواده های اوناست. خانواده بانشاط شما رو سرحال میکنه، بانشاط میکنه. خانواده در و داغون زندگی انسان به حال آدم رو میگیره، درسته؟ محور زندگی و حیات. و 3 نکته‌ای که اول گفتم، مهمترین رکن جامعه خانواده است. مهمترین رکن جامعه. دقیقاً دشمن بیرونی ما شیعیان، دشمنی که از بیرون داره برای ما توطئه میکنه، خبیثان یهودی یا خبیثان دیگری که دارن از بیرون کشور بر علیه ما توطئه میکنن و به این کشوری که مدح تشیع هستش دارن ضربه میزنن، فهمیدن از کجا بزنن. برای همین شعار زن زندگی آزادی رو علم کردن. اگر خانواده خراب شد، جامعه برباد رفته. و تو خانواده صبح برای بانوان محترم هم گفتم، خانم خونه خراب شد خانواده خراب میشه، خانواده خراب شد جامعه برباد میره. لذا خوب فهمیدن زنها را خراب کنند جامعه را برباد رفته. میخوای شیعه را از پا در بیاری، خوب دقت کن، میخوای شیعه را از پا در بیاری، خانوادهش را بزن. مبلغ درست باید نقطه حمله دشمن را بشناسد، عکسش عمل کند. میخوایش تشیع را حفظ کنی، یکی از نقاطی که باعث حفظ تشیع است خانواده است. اول به خانواده خودت برس، بعدم به خانواده مؤمنین برس، دستگیری کن از خانواده های مؤمنین، دستگیری کن که اگر خانواده را سالم توانستیم نگه داریم، خانواده مؤمنین، جامعه ما باقی میماند. حواسمون جمع باشه، دشمن خیلی دقیق ما را رصد کرده، رصد کرده، همون به زنگاه اصلی را داره میزنه، اصل نقطه را داره میزنه، تخریب خانواده ها. به شدت هر کسی مراقب خانواده خودش باشد. در این جلسات قدیر به تعبیر ساده، به قول امروزی ها یک تعبیر فانتزی، با یک تعبیر فانتزی میخوایم یک پیوندی ایجاد کنیم بین قدیر و خانواده، میخوایم یک عقد ازدواج ایجاد کنیم بین امامت و قدیر، لبش امامت اهل بیت دیگه، چیز دیگه که نیست که، بین امامت اهل بیت و خانواده. میخوایم یک زندگی مشترک درست کنیم، نه مانند زندگی مسیحیان که دین مال کلیسا و روز یک شنبه است. خوب دقت کنید، باید چی روش‌هایی را یاد بگیریم که امامت اهل بیت تو محیط خانواده من دیده بشه، نه با پوستر و عکسی که به در دیوار است، نه با پوستر و عکس که در و دیوار خانه را عکس کنم و پرچم بزنم و سیاهی بزنم و پرچم رنگی بزنم. نه، تو اعمال ما باید سیره اهل بیت باشد، تو اعمال ما باید دستورات رسول خدا دیده بشود. خانواده مؤمن باید یک خانواده قدیری بشود، خب، که توش دستورات رسول خدا کاملا واضح و روشن، امامت امیرالمومنین اهل بیت و اعتقاد به اونها مال تو مجالس نیست، مال سر کلاس نیست، تو آشپزخونه من هم امیرالمومنین باید حضور داشته باشد، خب، در اتاق نشیمن من هم باید امیرالمومنین حضور داشته باشد، در تمام شغل و کاسبی من، در مغازه من، تو اداره من هم باید امیرالمومنین رو سر من حضور داشته باشد. خب زندگی باید کرد با اهل بیت، باید با اهل بیت زندگی کنیم. شعار فایده ندارد، به عمل کار براید، به سخندانی نیست. حرف زدن تنها درد، باید با اهل بیت زندگی کنی. خب حالا میخوایم توی بحث خانواده و قدیر که عزیزان این مجموعه را به راه انداختن و سالیانیست دارن زحمت میکشن و تو مشهدم ارصد چند سالیست با ارصد باب شده این کار را دارن انجام میدن، میخوایم یک پیوند عملی ایجاد کنیم، یک سری راهکارهای عملی بگیم، نکات عملی بگیم که زندگیمونو با قدیر پیوند بزنیم و خدمت مبارک شما ارشد با اهل بیت زندگی کنیم، با امام زمان سلام الله علیه زندگی کنیم، نه فقط حرف بزنیم از امام زمان. خب تو نقطه نقطه زندگی من از خطبه قدیر رسول خدا فهمیده می شود، تو نقطه نقطه زندگی من اهل بیت باید حضور داشته باشند و تأثیر دارن. خب یکی از اصول زندگی که در احکام احکام هم بلدیم، امر به معروف و نهی از منکر است که هر مؤمنی باید به آن متدین و متعبد باشد، هم برای خودش. به خودت گاهی نهی بزنی، چه زندگی داری؟ این چه طرز زندگی کردنه؟ ببخشید خودم رو میگم، تو هم آدمی؟ یک کمی به خودمونم امر به معروف و نهی از منکر کنیم. مبلغ اول خودش را امر به معروف و نهی از منکر میکند، دو خانواده اش را، سه جامعه نزدیک به خودش را، چهار جامعه دور. آه خانوادهش ول کرده، بچهش کذا، عیالش کذا، یک ما رفته تو روستا داره تبلیغ میکنه، یک ما رفته بابا تو زندگی خودت داره برباد میره، بعد بر میگرده یک سر راسته مشاور و دادگاه و نمیدونه مرسد و و و و و و. ما کمال تأسف ما در زندگی مبلغین محترم هم اختلافات خانوادگی را رو به ازدیاد میبینیم و حتی جدایی های متعدد داریم میبینیم. یادمون رفته زنامونم بلد نیستن، خودمونم بلد نیستیم با اونا رفتار کنیم، اونا رفتار با ما بلد نیستن، ما هم رفتاره قدیری با اونها بلد نیستیم. خب باید اول به اونو خیرکم خیرکم لأهله، حواست به خانوادت باشه. خوشنودی قلب مقدس حضرت بقیت الله صلواتی بفرستید.